بسم الله الرحمن الرحیم. مؤمنون بیابکم مصدقون برجعتکم منتظر لامرکم مرتقبون لدولتکم آخذون بقولکم عاملون بامرکم مستجیرون بکم زائرون لکم لائرون عائدون بقبولکم مستشفعون الالله عز و جل بکم و متقربون بکم الیه و مقدمكم امام طلبتي و حوائجي و ارادتي في كل احوالي و اموري. توی این فراز از بخش تفتیه از زیارت جامعه کبیره داریم اقرار میکنیم و خدا رو شاهد میگیریم، اهل بیت علیهم السلام رو شاهد میگیریم به اینکه ایمان داریم به بازگشت و تصدیق میکنیم رجعت اهل بیت علیهم السلام رو. ایاب در مقابل ذهابه، حالا ما تو فارسی هم میگیم ایاب ذهاب، ذهاب یعنی رفتن، ایاب یعنی چی؟ بازگشتن. خب بازگشتن بعد از رفتن اتفاق میفته، اینجا همون منظور چی هست؟ بحث رجعته، که ما ایمان داریم به این که اهل بیت علیهم السلام حتما زمانی برمیگردن و دولت عدل الهی رو برپا میکنن و حکومت میکنن در زمین، تو دولت عدل الهی. حالا تو جمله اول داریم ایمانمون رو بیان میکنیم، تو جمله دوم تصدیقمون رو. چه فرقی اینا با هم دیگه داره؟ ایمان گفتن اون اعتقاد قلبی هست، تصدیق اقرار زبانیه، که این دوتا باید با هم باشه تا ایمان حقیقی شکل بگیره. یعنی ایمان کامل متشکل از دو بخشه، که اگر این دو بخش نباشه یه بخشی از ایمان مشکل پیدا کرده. یه بخش اعتقاد قلبی هست، یه بخش اقرار زبانی. اسم این اعتقاد قلبی تو این فراز ایمان، اقرار زبانی اسمش تصدیقه. اینا هر کدوم بدون اون یکی فایده نداره. یعنی چی؟ یعنی من اعتقاد قلبی داشته باشم به حق بودن حق، اما اقرار زبانی نداشته باشم باز فایده نداره. مثل چی؟ آیش اینه و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم. یعنی چی؟ یعنی در حالی که یقین داشتن جهدو بها، انکار کردن. خود شیطان آیا یقین نداره که خدا حقه؟ یقین داره، ولی چیه؟ دشمنترین دشمنان. خب پس اعتقاد قلبی هست اما اقرار زبانی نیست، این فایده نداره. نقطه مقابلش هم همینطور، اقرار زبانی باشه اعتقاد قلبی نباشه، اونم فایده نداره. تو سوره حجرات سیاق سومش بس همینه، قالت الاعراب آمنا، پیامبر بهشون بگو قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب منن ادعای ایمان کردن، گفتن ما ایمان آوردیم، اسلام پیروز شده، سهم ما رو بدین. خدای پیامبر گفتش بهشون بگو شما ایمان نیاوردید، اگه ایمان آورده بودید الان منت نمیذاشتید، شما فقط اسلام زبانی آوردید. ایمان هنوز به دلهای شما وارد نشده، پس این هم ایمان حساب نمیشه. ایمان کامل متشکل از هر دوتاست که باید باشه. خب اینجا من تو این فراز دارم اعلام میکنم که ایمان کامل دارم. به چی؟ به رجعت شما. یعنی هم علاوه بر این که اعتقاد قلبیم هست، اقرار هم میکنم که روزی شما باز میگردید و دولت عدل الهی رو برپا خواهید کرد. تو این رجعت هم امامان برمیگردن، هم اولیای خالص خدا، یعنی شیعیان خالص امامان، که توی دنیا فرصت و موقعیت ظهور و بروز اون استعدادهاشون رو پیدا نکردن. یعنی بالقوه استعدادشو داشتن که به کمال مطلق برسن توی دنیا، ولی انقدر مانع ایجاد شد براشون که نشد این اتفاق بیفته. مثلا یه شخصیتی مثل مالک اشتر. خب این شاید نتونسته واقعا به اون حقیق، اون شأنی که داشته، اون ظرفیت وجودی که داشته تمام کمال برسه تو این دنیا. خب این چی میشه وقتی که رجعت اتفاق میفته، وقتی ظهور میشه و دولت عدل برپا میشه؟ لیاقت پیدا میکنه که برگرده و به کمال انسانی خودش برسه توی دنیا و بعد دوباره بره. جالب بود یکی از صحبتهایی که شهید حجاجی کرده بود قبل از شهادتش این بود که گفته بود من آرزو دارم یه بار الان شهید بشم، یه بارم بعد از ظهور شهید بشم. خب این یعنی چی؟ یعنی یه رجعتی هست که بعضیا میتونن برگردن. البته من تو روایت دیدم که اختیاریه، اجباری نیست. یعنی اون اشخاص صالح این فرصت رو پیدا میکنن از طرف خدا که بتونن برگردن. حالا خودشون انتخاب میکنن که آیا برگردن یا بر نگردن، چون هر چی باشه دنیا ابتلاش هست. یعنی باز اون سختی های ایمان داشتن بالاخره وجود داره. درسته باز بعد ظهور شیطان نیست، ولی نفس که هست، خود همون مبارزه با نفس بالاخره اون سختیه که زندگی در دنیا داره. یا خود اون سکرات موت ممکنه یه سری سختی هایی داشته باشه. خود این باعث میشه یه عده نخوان اصلا برگردن، یعنی جایگاهشون خوب باشه اون دنیا دیگه بگن که نمیخوایم دیگه برگردیم، ولی یه عده هستن نه برمیگردن چون این چیزا براشون مهم نیست. آره فرق میکنن دیگه، درجات انسان ها با هم فرق میکنن. اینه که همه یه صلحا قرار نیست برگردن. رجعت مثل برگشتن به دنیاست، زنده شدن دوباره است. بله برمیگردن. بله روایت داره همشون برمیگردن. روایت داره اولین نفرم که برمیگرده امام حسین علیه السلام هستن، که وقتی امام زمان عجل تعالی فرجه شهید میشن، آقای امام حسین میان و کفن و دفنشون میکنن، چون امام رو جز امام کسی نمیتونه کفن و دفن کنه. تو قضیه عاشورا میبینیم دیگه، امام سجاد خب تو شام بودن، چجوری میرن برای کفن و دفن امام؟ تو دعای عهد بله، اللهم من حال بینی و بینه الموت الذی جعلت و علی عباده که حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرن کفنی شاهرن سیفی مجردن قناتی. میگه خدای اگه بین من و انحال بینی و بینه الموت، یعنی بین من و امام زمانم موت فاصله شد، بین من و ظهور موت فاصله شد، تو منو برگردن در حالی که کفنمو به خودم پیچیدم و شمشیرمو از نیام در آوردم و دارم میرم جنگ بکنم با دشمنان امام. خب این یعنی رجعت دیگه. و بحث رجعت یه امر پذیرفته شده است در تشیع، و جالب اینجاست که جز تشیع هم هیچ که بشه اعتقاد نداره هیچ کس، فقط تو شیعه است. بعد جالبه ها، ببینید تو قرآن ما چند تا شاهد داریم به رجعت. یکی داستان حضرت عزیره که بعد 100 سال زنده میشه حضرت عزیر. بعد این فرق میکنه با بحث اصحاب کهف. اصحاب کهف خواب رفتن، ولی حضرت عزیر کاملا مردن 100 سال بعد زنده شدن. خب 100 سال گذشت زنده شد حضرت عزیر، الاغش پوسیده بود، غذاشو سالم نگه داشته بود. چرا؟ چون سوال کرد، گفت خدایا میخوای اینایی که مردن چجوری زنده کنی؟ خدا امرش کن فیکونه دیگه، به یک لحظه به راحتی نشون میده این چیزا رو. همه که خوب نمیشن، اونایی که بدن که میمیرن، یا کشته میشن یا میمیرن. خب آره خوبا میمونن. خب نفس هست، ممکنه بعضیا اون نفاقشون بروز پیدا بکنه. آره بازم ظاهر دیگه، بازم حقیقت باطنی که نیست ایمان که ظاهر. بله یه موقع ممکنه اسیر هوای نفس بشن. مگه اون کسی که امام علی رو کش پینه نبسته بود پیشونش از نماز شد؟ حافظ کل قرآن مگه نبود؟ خب اون یه لحظه نفس غلبه میکنه. بعد روایات وحشتناکی هست در ابن ملجم، گفتم اون دفعه بهتون دیگه، که این چقدر عاشقانه اظهار ارادت و ایمان میکرد به حضرت علی علیه السلام، که آقای آهی میکشن میگن تو خودت کسی هستی که منو میکشی، میگه که خدا منو بردار اون روز نرسه تا این اندازه. بعد خودش امام رو میکشه، از قبلم میدونسته. خب چی میشه یهو اینجوری میشه؟ نفس غلبه میکنه دیگه. حالا اون موقع شیطان نیست ولی نفس هست، الان دوتاش هست، الان هم شیطان هست هم نفس. یعنی اینه که الان کسی ایمان داشته باشه میخرنش، واقعا واقعا میخرنش، ارزش داره الان ایمان داشتن تو این شرایط. اینه که خیلی ارزش داره این مؤمنون به ایاب کن و مصدقون به رجعت کن. یعنی جایی که هر کسی این بحث رو قبول نداره ما داریم اظهار ایمان میکنیم به بحث رجعت، خب این خیلی میتونه ارزشمند باشه. شواهدش هم آوردن توی قرآن. یکی یه قومی بودن از بنی اسرائیل که اینا مردن، موتو ثم احیاهم، اینا رو خدا کشت دوباره زنده کرد، خود داستان حضرت عزیر، بعد رجعت اصحاب کهف هست. اینا بالاخره چیزاییه که ما پیشینه ذهنی داریم، یعنی چیز عجیبی نیست. من نمیتونه خدا یهو یکی زنده کنه؟ چرا نمیتونه؟ خیلی راحت میتونه این کارو بکنه. یه بخشی از یاران آقا امام زمان هم رجعت کنندگان هستن، همشون از زنده ها نیستن و من شنیدم که بیشترشون، ولی نمیگم به شما، بیشتر یاران آقا امام زمان رجعت کنندگان هستن، چون ایمان خالص میخواد. یعنی از جنس اون افرادی که دیگه موندن روز عاشورا اون شکلی. چی؟ آره. اون که دیگه همه چی به ابی انتون و امی و نفسی و اهلی و مالی اسرتی رو دیگه کاملا حقیقتا داده باشه، اون خب تعداد واقعا کمه، واقعا تعداد کمه. خب اینو خیلی شنیدیم، انشالله که درسته دیگه. خب مشکل اینجاست که ما خوندن داریم تا خوندن. یه موقعی از من فقط اقرار زبانی گفتیم فایده نداره دیگه، باید تو زندگی پیاده شده باشه. یعنی من اعلام بکنم با همه وجود اون راست بودنش رو، همین که بتونم بگذرم. تو قرآن خدا گفته شاخصش انفاقه، یعنی کسی که میتونه انفاق کنه، جان و مال بده تو لحظه، این داره اعلام میکنه من این درجه از ایمان رو دارم. ولی کسی که نمیتونه خب نداره دیگه، به حرف زدن نیستش که. تو جنبه رفتار چطور پیاده این میشه؟ تو این بخش میشه منتظرون لامرکم مرتقبون لدولتکم. توی عمل، تو رفتار، اون انتظار و چشم براهیه که صدق این ایمان رو نشون میده. من منتظر امر شما هستم و چشم براه تشکیل دولت شما هستم. پیامبر فرمودن افضل جهاد امتی انتظار الفرج، یا افضل الاعمال انتظار الفرج. خب اینا یعنی چی؟ یعنی که این انتظار خیلی مهمه. بعضی از روایت هست، البته ما دل خوش به این روایت ها نداریم، ولی خب اصلش خود ارزش انتظار رو میخواییم بفهمیم باهاش، که فرمودن اگر کسی به حال انتظار بمیره، از دنیا بره، شهید حساب میشه. شهید در، یعنی کسی که تو جبهه حق علیه باطل پشت سر رسول خدا شمشیر زده، اون شکلی محشور میشه اون دنیا، کسی که به انتظار بمیره. خب ما به اینا دل خوش نداریم، چون ما به مرگ فکر نمی کنیم، ما جز به ظهور به چیز دیگه فکر نمی کنیم، چون اون وقت به کم راضی شدنه. البته شاید صلاح این باشه که آدم بره قبل از ظهور، آدم نمیدونه اینا را، چون بعضیا بمونن کافر میشن، نمیتونن به ابی انتم و امی رو انجام بدن کامل، بعد پاشون میلن که کافر میشن، کافر از دنیا میرن. خب اون بمیره قبل ظهور به نفعشه، با حداقل با ایمان مرده. ولی خب ما اونو طلب نمی کنیم، ما بهترین رو میخوایم همیشه دیگه. حالا هر چه خدا صلاح بدونه، ما تسلیم امرش هستیم دیگه، خودش میدونه چیکار بکنه. ما جز به بالاترین که بهترین یار من خیر اعوانه و انصاره بودن هست برای امام زمان، به چیز دیگه فکر نمی کنیم و می خواهیم که انشالله در حقمون محقق بشه انشالله. دومین جنبه که تو رفتار باید پیاده بشه، آخذون به قول کم عاملون به امر کم. من قول شما رو می گیرم و عمل می کنم به امرتون. پس معلوم شد که اون ایمان باید تجلی پیدا کنه تو عمل و رفتار، تو سبک زندگی من، تو مدل برخورد کردنم، اینا باید دیده بشه. چقدر آدم دلش میسوزه برای اون لحظاتی که آدم غفلت میگیره، چقدر گذشت کرده، چقدر صبر کرده، چقدر مثلا کوتاه اومده، با یه جمله همه رو خراب میکنه میره. خیلی اون لحظات بدی هست، خیلی شرم‌آوره در پیشگاه امام که من باز نتونستم با شما معامله کنم، باز نتونستم کم آوردم. مثلا یه خانم برگشته به راحتی میگه که من هیچ نیازی به این شوهر ندارم، اون به من نیاز داره. مثلا منت همه صبح تا شب زندگی منتش، صبح تا شب سختیه ها، صبح تا شب صبره، ولی چی میشه؟ با یه جمله باد هوا میشه میره. خب تو اگه جلوی دهنتو گرفته بودی این حرفا نمیزدی، چه بسا اجر شهید بهت میدادن. باید پناه ببریم به خدا، باید تو رفتار پیاده بشه. آخدون به قول کن، میگیریم اچه شما گفتید، میگیریم. میگیریم یعنی چی؟ خودو ما آتینا کن به قوه. خدا میگه این کتابی که بهتون دادی رو محکم بگیرید. محکم بگیرید یعنی چی؟ یعنی بسمعو، گوش بدید و عمل میکنیم به امر شما. دیگه کجا باید دیده بشه؟ تو پناه و زیارت باید دیده بشه اون ایمان و تصدیق. مستجیرون بکم، زائرون لکم، لائدون عائدون به قبورکم. میگه ما اومدیم پناه آوردیم به شما و زائر برای شما هستیم، اومدیم زیارت شما و پناهنده به قبور شما هستیم. خیلی جالبه این لائد رو من هرچی گشتم پیدا نکردم معنیشو. همه جا فقط پناهندگی رو نوشتن، در صورتی که عائد باید معنای پناهندگی بده. لائد رو من هیچ جا ندیدم، نه تو این کتاب اومده معناش، نه تو شروحی که دیدم معناش اومده. اینجوری خودم برداشت کردم که دوتاش به یه معناست، یعنی دوتاش معنای پناهندگی میده. حالا باز اگه جای دیگه دیدم یا شما دیدید بگید که لائد معناش چی هست، ولی ظاهرن باید همون معنای عائد باشه. من اومدم زیارت شما برای اینکه پناهنده بشم به شما. بعد جالبه این مستجیرون بکن، باز همون معنای پناهندگیه. بعد به قبورکم اومده، یعنی حالا هم که دوران غیبت هست، من باز میام به کجا پناه میبرم؟ به قبور شما پناه میبرم. یعنی امام شخصیتی هست که چه در زمان این که زنده است توی دنیا، چه در زمانی که شهید شده، باز ملجأه، باز پناهگاهه. حتی قبرش هم پناهگاه. بعد اگه این نبود اصلا جایگاهی نداشت ما بریم به قبر اهل بیت پناه ببریم، اگه این قانون نبود. یعنی یه وجودی هست که تو هر شرایطی میشه بهش پناه برد. خب این نشون میده که زنده است، این نشون میده زنده است. الان شما میگید السلام علیک یا ابا عبدالله، خب اگه به زنده بودن امام اعتقاد نداشته باشید کار عبث میشه دیگه، درسته؟ من به کی سلام میدم؟ دارم به آدم زنده سلام میدم دیگه. ما تو زیارتنامه حضرت معصومه سلام الله علیها دقت کنید، از حضرت آدم شروع میکنیم سلام میدیم، معلومه زنده است. هر کسی زنده نیست. الان شما مثلا با بخش اعظمی از مرده ها هیچ نوع ارتباطی نمیتونی داشته باشی، هیچ نوع، یعنی حتی حرفم باش بزنی هیچ اون نمیفهمه که بخواد جواب بده، بخواد کاری بکنه. به واسطه شاید برسته ها، به واسطه مثلا شما خیرات میکنی برای امواتت میرسه، ولی معلوم نیست اون آگاهی داشته باشه از شرایط تو، از حرفایی که داری میزنی، از کاری که داری میکنی. اصلا به هیچ عنوان، برای چی؟ تا وقتی به مقام شهادت نرسیده باشه اصلا نمیتونه آگاه باشه. پس هر کسی زنده نیست من برم توسل بگیرم. تو این فیلم های هالیوودی نشون میده طرف با باباش حرف میزنه، از باباش کمک میگیره، از مامانش کمک میگیره. یه فیلم هندی بود، باباش مرده بود، یارو فقط یه سره هی میگفت بابا کمکم کن بابا فلان، بعد حالا جالب کمکش هم میکرد. توهمات بشره دیگه. اینجا داره پناهگاه معرفی میکنه. بعد کجا معرفی کرده اصلش؟ خدا تو قرآن، آیه نور رو که خدا بیان میکنه، بعد میگه برید کجا دنبالش؟ فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. نور رو من تو اون خونه ها گذاشتم، برید دنبالش. آدرس میده. اینجا پناهگاه آدرس داره، هر جایی رو میتونی به پناهنده بشی. اون پناهگاهی که آدم کاربلد ساخته کار میکنه، یا اونی که من با دست خودم بردارم چند تا چیز به هم ور کنم، کدوم کار میکنه برای من؟ کدوم منو نجات میده؟ نجات رو خدا قرار میده، من که نمیتونم تعریف کنم قانونش رو. بعضی ها ادعا دارن که ما خودمون بلد این خونه بسازیم، یه چیزی میسازه که مثلا به یه بادی بنده. اون پناهگاهه؟ اون نجات میده منو؟ میگه من به قبور شما میام پناهنده میشم. چقدر ارزش داره این قبور، قبوری که زنده است، نه هر قبری. وجه بعدی که باید تو رفتار پیاده بشه بحث طلب شفاعت هست. مستشفعون الالله عز و جل بکم. چقدر جالب این جمله، چقدر توحیدی این جمله. میگه من برای میام زیارت شما که شما رو در پیشگاه خدا شفیع قرار بدم و متقربون بکم الی و به واسطه شما به خدا تقرب پیدا بکنم. چقدر توحیدیه، چقدر زیباست، چقدر قشنگه، چقدر خدا مهربونه این راهو برای ما قرار داده، وگرنه احدی از ما به حب خدا دست پیدا نمی کرد. چون حب خدا 100% توحیده، با 99ش هم حتی حاصل نمیشه، چون خدا شرک نمیپذیره. اون وقت میگه بیایید پناهنده بشید به این افراد تا من به آبروی اینها بپذیرم شما رو، کاستی های شما رو جبران کنم. امام شفاعت کنه یعنی چی؟ شفاعت خودش یعنی چی؟ یعنی پوشاندن کاستی ها، وگرنه شفاعت معنای دیگه ای نداره. منتها پارتی بازی نیست. اینایی که شفاعت و پارتی بازی تعریف میکنن هیچی نفهمیدن از دین خدا. پارتی بازی یعنی چی؟ یعنی من یه نسبت مهمی با یکی پیدا میکنم، به حساب اون امتیاز میگیرم بدون هیچ گونه شایستگی. با یکی رفیقم مثلا آشنایی بزن، برای من اینو بگی، امتیاز میگیرم. آقازادگی داره مثلا. فکر میکنن ژن خوبن، فکر میکنن ژنشون مثلا فرق میکنه، باید به خاطر ژنتیکشون یه امتیازاتی دریافت کنن، در صورتی که اینا رو همه رو خدا جواباشو تو قرآن داده. بحث ژنتیکو خدا تو سوره کوثر تکلیفش رو روشن کرده، میگه تو یا کوثر یا نیستی. کوثر باشی با اون کسی هستی که کوثر بهش دادیم، کوثر نیستی چه سنمی داری با اون کسی که کوثر داره؟ جاودانگی تو کوثره. منصوب به کوثری یعنی چی؟ یعنی شبیه به کوثری، یعنی خیر کثیر تو وجودته، یا هست یا نیست. اگه نیست ابتره. چه نسبتی داری تو داری ادعا میکنی؟ اینه که من برای رسیدن به خدا شما رو واسطه قرار میدم، برای اینکه من به خودم باشه. هرگز اگه من بخوام به خدا برسم، من کجا؟ خدا کجا؟ من یه آدم مادی محدود، عاجز، ذلیل، حقیر، صفر کجا؟ خدا کجا؟ وجود مطلق بی نهایت احد صمد خدا کجا؟ خدا از رو مهربونیش اومده واسطه فیض برای من قرار داده، میگه ببین این شفاعت کنه من تو رو میپذیرم، تقربه حاصل میشه. شرطش هم یاری اینه، این ولی من رو یاری کنی، راست بودنش رو ثابت کردی، من میپذیرم. و مقدمکم امام طلبتی، اینجا توسل رو میگه، میگه من برای هر طلبی که از خدا میکنم و هر حاجتی که از خدا میخوام و هر اراده‌ای که میکنم تو هر شرایطی که دارم، تو همه احوال و امورم، هر اراده‌ای میکنم، شما رو واسطه خودم و خدا قرار میدم. چه زندگی قشنگی. خدای اللهم ارزقنا یه همچین زندگی. ببین فی کل احوالی و اموری، این جمله رو واقعا آدم باید بروش فکر بکنه، فی کل احوالی و اموری، نه فقط اون موقعی که گرفتار شدم و نمیدونم پول کم آوردم و مریض شدم و این حرفا، نه، فی کل احوالی و اموری. این معرفته، این عشقه. عشق یعنی این، تو همه احوال اصل مشروق باشه، جز به مشروق فکر نکنه. میگه من شما رو اینجا واسطه قرار دادم، مقدم حکم امام طلبتی، یعنی جلوی خودم، بین خودم و طلبم شما این، بین خودم و حاجتم با خدا شما هستی، بین خودم و ارادم با خدا شما هستی. ببینید این چقدر معنی قشنگیه. و میشه همون دعای توسل. البته دعای توسل مرحله اقرار به زبانه ها، یعنی قبلش اعتقاد قلبی هست که حالا تو اقرار به زبان تو دعای توسل میاد پیاده میشه. یعنی اصل توسل اعتقاد قلبیه که من جز اینها هیچ پناهگاهی تو دل خودم فرض نکنم، هیچ کسی که بتونه دست بگیره فرض نکنم، کسی که قدرت داشته باشه، علم داشته باشه، شهود داشته باشه به صلاح من، حکمت داشته باشه، هیچ که غیر اهل بیت رو من لحاظ نکنم، اون وقت شفاعتشون شامل حالم میشه. این دعای توسل یه اکسیره ها، ما اگه بفهمیمش خیلی چیزا حل میشه. حتی تو درجه عوامیت خب خواست که اصل توسل رو میدونن خودشون چه خبره. ولی من که عوام هستم، این دعای توسل خیلی میتونه منو نجات بده. آیت الله شاهبادی، ایشون خدا رحمتشون کنه، اخیراً فوت کردن، نوه اون آیت الله شاهبادی بزرگ بودن ایشون. ایشون خیلی توصیه میکردن به دعای توسل هر روز، و جالبه که خیلی هم عوامانه میگفتن، یعنی میگفتن که حاجت دارید چکار کنید؟ هر روز دعای توسل بخونید میگیرید حاجتتون. خب عوامانه است دیگه، مثلا عوام چون دنبال حاجت گرفتن هستن، این راهکار رو ایشون میدادن. و جالب اینجاست که ایشون میگفتن من تضمین میکنم هرچی بخواید میگیرید، ایشون جملهشون این بود. و جالب اینجاست اینو شاید اکثر افرادی که من خودم گفتم بهشون این دعای توسل رو، اومدن اظهار کردن که آره همین طوری بوده، یعنی ما دیدیم معجزه دعای توسل هر روز رو. حالا ما بعد از قرآن و تدبر این حرفا دیگه سفارش نمی کنیم کسی برای حاجتش بشینه التماس بکنه، چون اونا ما ابتلاه، معلوم نیست صلاح باشه نباشه چجور باشه، ولی خب اون چیزی که امام میده به صلاح میده. منتها اصرار بی جا نباید باشه، یعنی توش حال تسلیم باید باشه تا به صلاح اتفاق بیفته. یه موقعی هست بعضی ها دیدیم، یه بنده خدایی بود دخترشون سرطان داشت، فوت کرد، مرد، خیلی هم نظر نیازش کردن. یه بارم خیلی نظر نیازهایی سنگین کردن، دختره یه مدت خوب شد، سرطان داشت، دوباره عود کرد، بعد دو سه سال فوت کرد دختره 10 سالش. اینا دیگه همه چیو گذاشتن کنار. بعد من یه بار بهشون گفتم خب شاید صلاح بوده واقعا این اتفاق بیفته. مادر برگشت گفتش که حالا صلاح بوده نبوده میذاشتن میموند، یه دختری بود میذاشتن میموند، چون بعد 3 تا پسر اینو خدا بهشون داده بود، اینم امتحانشون شد دیگه، دختره فوت کرد. بعد این بنده خدا که این جمله رو گفت، سال بعد با دقیقا سالگرد اون دختر پسر سالم داشتن، افتاد مرد، یعنی ایست قلبی کرد توی لحظه فوت کرد. بعد عرضم به حضورتون که 2 سال بعدش برادر آقاهی هوی فوت کرد، مرد. ما رفتیم این آقای ما رو رسون حرم، بعد خودش نیومد تو، میگفت چون حاجت منو ندادن اینطوری شده من دیگه نمیام حرم، کلان قهر کرده بودن دیگه، اینجوری شده بودن. بعد سال بعدش، یعنی در طی شاید بگم 4 سال 5 سال دیگه، همین این خانومه یه هوی افتاد مرد. یعنی هیچیشون هم نبود اینا ها. اون عموه که سرطان معده گرفت 40 روز نشد از روزی که فهمید معده درد داشت، فقط 40 روز بعد فوت کرد. این خانومه هم دوباره دلت داشت، رفت دکتر، گفتم برو سونوگرافی بده، تو راه رفتن به سونوگرافی افتاد مرد. حالا بعد گفتن ایست قلبی کرده. پسرشون هم که اصلا نفهمیدن برای چی مرد، یعنی پسر سالم جوان 22 سالش بود یه هوی مرد تو خونه. خب این یعنی چی؟ ببینید من یا صلاح رو باور دارم یا ندارم، میخوام الکی فقط اصرار کنم بگم من میدونم چی خوبه. آیا من میدونم چی خوبه یا خدا میدونه چی خوبه؟ آخرشم من میگم همه این اتفاقاتم باز مهربونی خداست که حداقل عذابش تو دنیا بیا که نمونه مال اون دنیا. بازم میگم مهربونی خداست که باز ول نمیکنه اینجور افرادو، چون میتونه رها کنه اصلا هیچ اتفاقی نیفته، یا اون به غفلت انسان زندگی کنه، فکر کنه خودش میدونه چی خوبه و خودش به همه چی میرسه و همه چی دست خودشه. خب این کفره دیگه، به این حال از دنیا بره کافر مشهور شده. ولی میاد یه چیزایی رو نشون میده، میگه ببین هیچی دست تو نیست، هرچی هم بخوای قهر کنی هی بدتر میشه. مثل اون بنده خدایی که بچه دار نمیشد به امام رضا گفته بود که یا امام رضا یا بچه بهم بده یا دیگه نمیام حرمت. خانمه میگفت همون سال من اونقدر به خونریزی افتادم مجبورم برم رحممو در بیارم. خب حالا امام رعوف این کارو کرده، باورتون میشه؟ امام رعوف، بابا شما که براتون کاری نداشتی بچه میدادید بهش. آیا میتونیم بپذیریم، به این درجه از ایمان و تسلیم رسیدیم که بپذیریم صلاح رو، یا نه همش میخوایم اصرار کنیم رو اون توهمات خودمون؟ از کجا میدونم که صلاح همه که بیام اینجوری فکر کنم مثلا من میدونم امام نمیدونه؟ خب این خیلی کفر بزرگیه، این چوب خوردن داره که من میدونم شما نمیدونید نعوذ بالله. اگه ندی حرمت نمیام. ببینید خیلی کفر بزرگیه این، این درجه از کفر خیلی درجه بالایی از کفره. تا کسی که حالا صرفا دل شکسته است میره دوباره گریهش رو میکنه، اون باز بهتره، شرف داره به کسی که میگه من دیگه نمیام، خیلی زشته این. خب اونم از اون مهربونیش نشون میده دیگه کار دست کیه، که بعد مجبور شده بود خانمه رفت بود بر شوهرش زن گرفته بود که شوهرش بچه دار بشه، با هم توی خونه زندگی میکردن. خب این دیگه همه زندگیش مبارزه با نفسه دیگه، یه همچین چیزی توی خونه دوتا خانم چند تا بچه تقسیم کار چجور بشه ها؟ آره خود این بنده خدا میگفت، میگفت آره من این اشتباهو کردم و چوبشم خوردم. خب اینه که خیلی مهمه آدم بفهمه این حرفا رو، خیلی مهمه که اون دعای توسلی هم که من میخونم با چه حالی دارم میخونم، آیا با حال اصرار و عدم تسلیمه که فقط میخونم که به هر قیمتی شده حاجتم روا بشه، به این نگاه میخونم. چون بعضی هستن خانم ها خیلی اصرار که یه وردی ذکر چیزی ما یاد بده مشکل ما حل بشه، از صورتی که اون مشکل نیست، اون امتحانه. تو میخوای صورت مسئله رو پاک کنی، تو میخوای به هر قیمتی شده از تو امتحان گرفته نشه، در صورتی که این نیست، نمیشه، محاله. مثل ترک تحصیل کردن دیگه، مثلا هر کارش میکنم درس بخونه میگه نمیخوام، تو یه عمرم بالاخره چوب نادونیشو میخوری کسی که علم پیدا نکنه. حالا خیلی به درسای امروزی هم نمیشه استناد کرد چون علم حقیقی نیست، ولی خب مثال دیگه، حالا ما فرض میکنیم که علم مفید هست. اینا که اینجا توسل خیلی نقش مهمی داره و به کرات خدا ثابت کرده به هممون که تأثیر داره، تأثیر مستقیم داره توی زندگیمون توسل. و یه نکته مهمی توی بحث توسل هست، خود بحث حضرت زهرا سلام الله علیها است، که اگر باز حضرت زهرا واسطه بشن، باز بین ما و امامان، باز یه ورژن اون توسله اثرش میره بالاتر. چون مادر بگه امکان نداره آقا نپذیره. بعد مادرم میدونید که بالاخره فرق میکنه حالش، خصوصا شخص آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه، واقعا اسمشون رو میبریم باید بلرزه تنمون از عظمتشون، از عظمتشون. واقعا محور همه آسمان ها و زمین هستن آقا، که الان مونده، این الان سیستم مونده داره کار میکنه. یه صفتی که آقا دارن منتقم بودنشونه، که فوق العاده ما باید بترسیم از این صفت آقا. اینه که شوخی نباید کرد با امام زمان. ببینید تا حالا هر کسی هر شوخی کرده چوبشو خورده. شوخی بردار نیست قانونای خدا، مسخره بازی نیست. بعضی خیلی دین و مسخره میگیرن، یه جوری با امام زمان حرف میزنه نعوذ بالله انگار مثلا بچه‌شه، یه جوری با امام حرف میزنه که مثلا با همسایهشون شکلی حرف میزنه، با آدم های معمولی حرف میزنه. میگه لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعای بعضکم بعضا. حق ندارید با رسول اونجوری که با هم حرف میزنید حرف بزنید، حق ندارید، شأنش چیز دیگریه. اون وقت ما این با این امام الان، ببینید من الان به واسطه این امام باید به خدا برسم. درسته صفت های دیگه داره، ولی از این صفتش باید بترسم. درسته به همون میزان بخشنده است، به همون میزان صبر داره میکنه در برابر من، به همون میزان دستم رو داره میگیره، ولی به همون میزان منتقمم هست. یعنی چوبم میزنه، حسابی هم میزنه بخواد بزنه. شک این تو این قضیه شک نباید داشته باشیم، شک داشته باشیم میمونیم. اما باز خدا از رو مهربونیش مادری قرار داده تو اهل بیت المقدس. اون یا زهرا خیلی کار میکنه تو عالم، خیلی کار میکنه. یعنی من اونقدر شرمسارم در پیشگاهی همچین امامی که همه هستیش رو گذاشته برای برپایی دولت عدل خدا، برای برپایی قانون خدا در عالم، که اون هدفی که خدا داشته از خلقت همه عالم به دست ایشون الان باید محقق بشه، یه ذره هم کم نمیذاره ازش. همه هستیشو گذاشته، زجرش هم داره میکشه، تنهایی هم داره میکشه. اما خدا یه حضرت زهرایی گذاشته اینجا، یه مادری گذاشته اینجا که خیلی آقا براش این مادر عزیزه. اون وقته که این یا زهرا قراره بیاد کار بکنه. یه خانمی بود میگفت من عصبانی میشم نمیتونم جلو دهنمو بگیرم، چیکار کنم؟ گفتم ببین خدا تو قرآن گفته اینا همه امتحانه، باید صبر کنی، باید بکشی بالا خودتو، نمیتونی که توجیه کنی بگی من زود از کوره در میرم. یعنی چی من زود از کوره در میرم؟ باید صبر بکنی. گفته ببند دهنتو، نگو اون لحظه حرف نزن، ولی کاظمین الغیظ ولی عافین عن الناس. میگه بخور خشمتو، به زورم که شده بخور، ببخش، نادیده بگی، چشم پوشی کن. بعد میگفت آخه سخته، نمیشه. گفتم خب یا زهرا بگو. خیلی فرق میکنه. ما یه آدم عاجزیم، ما یه آدم بیچاره کم توان هستیم واقعا تو خیلی از مسائل. من کیم که بخوام عصبانی نشم؟ من کیم که بخوام ول کاظمین الغیظ رو عمل کنم؟ من کیم که بخوام کینه نداشته باشم؟ من کیم بخوام جلو دهنمو بگیرم؟ من کیم که بخوام هرزه نخورم، هرزه نگم، لغو نکنم که بشم مؤمن؟ خب اینجا توسل نداشته باشم بیچارم واقعا. خب بیایم زندگی کنیم با این یا زهرا. یکی از خانم‌ها با من تماس گرفت، اصرار داشت ایشون که این مطلب گفته بشه توی کلاس‌ها، که گفت ببین من یه خوابی دیدم، خوابو کار نداشته باش چی بود، ولی یقین بدون اثر داره این دعای توسل و یا زهرا. گفت یقین بدون اثر داره، من میخوام بگی به خانما که اثر داره، که تنها راه نجاته، تنها راه نجات. الان شما چه راه نجات دیگری سراغ داری؟ به راه نجات ما الان قرآنه. خب قرآن رو باید بفهمیم عمل بکنیم. میتونی عمل کنی؟ تو این حجمه های شیطان میتونی عمل کنی به توحید ناب؟ اینقدر خدا سخت گرفته تو قرآن، واقعا سخته الان بیانش. این من خودم میخوام قرآن بگم، فقط با توسل میگم قرآن، میگم خدای ما چیکار کنیم؟ هر لحظه اگه من بگم عمل نکنم، لایق اینا سنگ از آسمون همون لحظه نازل بشه، اینقدر سنگین توحید خدا. خب من جز به این که به امام امید داشته باشم، به دستگیری امام، که الان دیگه راهی ندارم. یه لحظه غرور منو بگیره، کجام؟ واقعا کجام اون لحظه که غرور منو میگیره؟ کجام تو عرش خدا واقعا جایگاه من چیه؟ میدونم اینا رو، به ظاهر که قرار نیست خدا حساب کتاب کنه کسی رو. یه لحظه ریا کنم، یه لحظه غرور منو بگیره، یه لحظه نمیدونم فخر فروشی کنم، یه لحظه برم دنبال دنیا، یه لحظه دل بشکنم، چیکار باید کرد؟ اینجا یا زهر رو کمک میکنه، اینجا دست میگیره. اون وقت میبینم که انگار نه، انگار این دفعه خیلی آروم ترم، انگار این دفعه دیگه اونقدر جوش نیاورد که همیشه میاورد، انگار اونقدر سخت نبود دهن بستن. اون وقتی که تنهام خیلی سخته. اینا رو اگه بتونیم با زندگی بکنیم، چقدر زندگی متفاوت میشه. اون بار آخر و زمانی شرایط الان واقعا برداشته میشه، الان خیلی بار سنگینه. اون آتیش کف دست یادمون نره که ایمان چی میشه آخر و زمان، مثل نگه داشتن آتش کف دست. واقعا میتونم تنهایی؟ هر کی ادعا کنه میتونه داره گمراه میشه، داره راه به خطا میره. این از جنس ما کرونا رو شکست میدهیمه که تهش این میشه. یعنی چقدر ما اشتباه داریم، اشتباهات راه بردی داریم. چقدر این شعار تکرار شد، چقدر تکرار شد، به اندازه تکرارهاش باید چوب بخوریم. تا وقتی هم که تکرار میکنیم چوبشو میخوریم، مگه اینکه آدم بشیم بذاریم کنار. یعنی چی؟ ما کرونا را شکست میدهیم. ما کی هستیم؟ اینا نگاه های اومانیسمیه که غرب سالهاست تلاش کرده مردم رو این شکلی بزرگ بکنه. اینکه میگیم غرب، غافل نیستیم از اینکه لیدر شیطانه ها، رهبر جهانه. غرب کیه؟ غرب به معنای باطل، نه هر کسی که اونجا زندگی میکنه، نه اشخاص منظور نیستن، تفکر منظوره. حالا شرقشیه که غربشی باشه، باطل و حق، منتها چون نماد باطل شده ما به دهنمون میان. مثلا کسی که دنیا دوسته چیه؟ میگم غربگراست. یعنی مثلا اونجا رو آمال و آرزو میدونه، اونجا زندگی کردن و خوشبختی میدونه، اونا رو آدمیزاد میدونه. اینو میگن مثلا غربگرا. یا اون کسی که میگه حتما باید با آمریکا رابطه داشته باشیم تا مشکلاتمون حل بشه. رفته بودیم خونه بنده خدایی، میگفتش که کرونا ندارید اومدید؟ گفتیم به خدا نمیدونیم داریم یا نه، خدا میدونه. آخه از کجا بدونه آدم؟ نیست؟ از کجا بدونه آدم؟ اینقدر حساب شده اینا، طراحی شده. بعد از اون من میگم اونایی که نمیدونن کرونا دارن یا نه، انتقالشون خیلی بیشتره از بقیه. جالبه، ما از اونایی که مریضن میترسیم، بعد میگن اونی که داره تو بدنش نمیدونه، یعنی علائم نداره. خیلی اینجوری هم اون انتقالش خیلی بیشتر از بقیه است. چقدر راحت خدا ثابت میکنه به این انسان هیچی نیست، هیچی نیست. اون روز برادرم میگفتش که تهران کار میکنه توی اداره ای، میگفتش که دوتا از همکاراش زور رفته خونه شب مرده، بعد اون واحد رو تعطیل کردن اولی که مرد. خب میگه همین طبقه بالای ما بودن، گفتن که چون این کرونا داشته مرده شما نیاید مدت، یه قرنطینه 14 روزه داشته باشید که مثلا هفته بعد یکیشون دوباره میفته میمیره، یعنی بدون علائم، بدون علائم، یعنی تا زور سر کار بوده. این مریض بود، خب میفهمید مریضه دیگه، نمیرفت سر کار، شبش میمیره. بعد تست میگم اینا کروناش مثبته، از کرونا مرده. خفه میشه تو خواب، نمیدونم چجوری انگار یهوی ریه میگیره. دوتاشون به همین راحتی میمیرن. یا اون روز خود همین آقای نمکی میگفت دیگه، میگفتش که پرستاره فقط خسته بوده میمیره شب، فقط علائم خستگی داشت. به خانم هم گفتم که اگه موقع دید خسته اید وصیتاتون رو بنویسید. چقدر راحت شده مردن نیست. حالا من اینجا چی کارم؟ حالا ماسکمو میزنم، دستمو میشورم، بالاخره در حد توان دیگه، من میخوام چیکار کنم، چیکار میتونم بکنم، چیکار میتونم بکنم؟ یه چیزی که نه علم دارم، نه معلومه، نه دیده میشه، نمیدونم که من جزو کدومام، بگیرم زیاده علائمش نیست، گرفتم تا حالا نگرفتم. شما میتونی قسم بخوری نگرفتی تا حالا؟ اینه خدا، اینه خداست دیگه. مدلش با ما فرق میکنه، ما همش دو تا شرطای دنیایی میکنیم، فهم کنیم همش هم همینه، تهش میشه ما کرونا رو شکست میدهیم. بعد خدا چی؟ خدا میگه شکست میخوای بده کو، چیکار کرد بدتر شد که، پس چرا ندادی؟ خداست. اینه که باید دست به دامن بشی، اینه که باید التماس کنی خدایا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا. خدای ما رو فتنه برای کسانی که کفر ورزیدن قرار نده، یعنی اونا ویروس بسازن به ما اثر کنه ما بمیریم، چون اونا هدفشون اینه دیگه، هدفشون اینه که شیعه رو نابود کنن و دارن میکنن. حالا شیعه ما میگیم، اونا هدفشون اینه که انسانها رو نابود کنن دیگه، دنیا دست خودشون باشه و حاضرن هر هزینه داشته باشه پرداخت کنن، حتی اگه خودشون بگیرن بمیرن، هر هزینه داشته باشه حاضرن پرداخت کنن. مثل کسی که انتحاری میبنده خودشو منفجر میکنه، دقیقا همینه. یعنی میگن حتی اگه خودمون بگیریم بمیریم شما باید بمیرید. یه داستان بامزه‌ای هم داره، میگه طرف با یکی دشمن بود، به غلامش پول داد، گفت ببین میرید با هم دیگه میریم پشت موم خونه این شخص، تو سر منو میبری میندازی رو خونه اونا که اونو بگیرن اعدام کنن. این مثالش اینه دقیقا، یعنی اینقدر مهمه براش که حاضر هر هزینه ای رو پرداخت بکنه. یه موقع سوال نشه برای کسی که خب خودشونم میگیرن، خب بگیرن، میگه اصلا من خودم میکشم که تو رو بکشم. اینقدر هدف براش مهمه، اینقدر اون پرستش شیطان براش مهمه. یه کتابی بود یکی از کشورها که اون سیستمی که مثلا مردم خریده بودن که بتونن بهشون حکومت کنن و این حرفا، پول خرج کرده بودن تو اون کتاب نوشته شده بود. بعد اون شخصی که این کتابو نوشته بود، نوشته بود که من جوری شده بودم که به من میگفتن سر ببر میکردم، تجاوز کن میکردم، هر کاری میگفتن بکن میکردم. خب بعد من یه لحظه با خودم گفتم که خب ببین اینو فقط با پول خریدم، چه دوره های سختی گذرانده بود، چه زجرهایی کشیده بود، که اصلا میگفت 3 روز مثلا من نخوابیده بودم اصلا، فقط برای اینکه بتونم کاری که گفتن انجام بدم. من با خودم گفتم اینو فقط بهش پول دادم، خدا تو که همه چیز ما رو دادی، ولی من همه چیزمو از تو دارم، حاضرم برای تو اینجوری کار کنم، حاضرم بدم همه چیزمو، حاضرم هر کاری بگی بدون چون و چرا انجام بدم. ظاهرش اینه که آره اونا موفقن، اونا فلانن، اونا بهمانن، خب داره پول خرج میکنه، داره هزینه میکنه براش، آدم ها رو میخره. به این روش فکر کنیم، خیلی کاربردی بود، خیلی نیاز بهش داشتیم. هر لحظه هم باید اینا هی شارژ بشه ها، این تذکرات باید هی شارژ بشه. اینه که میگه هی زیارت برو، هی زیارت کن، این زیاد جامعه رو واقعا باید باید زندگی بکنی که دستمون رو تو عمل کردن به اون تدبر قرآن بگیره انشاءالله. همینجا قسم میگیم خدا رو به حق امام نازنینی که توفیق داد امروز در محضرش باشیم، زیارتش بکنیم، همین الان دست ما رو بگیره، شفاعت امام در حق ما رو بپذیره و بشیم همون چیزی که باید باشیم و پناهنده درگاهش هستیم همین الان به واسطه این زیارت. انشاءالله از همه بلاهای مادی و معنوی آخرالزمان که مهمش همون فتنه هاست، انشاءالله از همه اینها تو این پناهگاه در امان باشیم و بتونیم بهترین یار بشیم برای اماممون. صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل